بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 132، مورخ 28/8/92، روز سه‌شنبه.
اللهم علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله علی بیت سیدین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در مبحث اوامر در دو مرحله در علم اصول بحث می شود. مرحله اول بحث از ماده امر است، الف و میم و را، و مرحله دوم بحث از هیئت امر هست. به این سوال دیروز جواب دادیم که بحث از مواد ولو برای استنباط لازم است، ولی مربوط به علم لغت است. چرا در خصوص ماده امر در علم اصول بحث می کنم؟ پاسخ دادی. وارد این نکته شدیم که برای ماده امر تا 20 معنا ذکر شده است. از این معانی باید ببینیم ماده امر در چه معنایی وضع شده است. مبانی مختلف رو اشاره کردی. امروز به طور مختصر به دو نظریه اشاره می کنی، سپس مدعای خودمون رو بررسی می کنی. مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات جزء دوم صفحه ششم، آنگاه که نظر استادشون مرحوم ناینی رو مطرح می کنن در محاضرات جلد دوم صفحه ششم، ممکنه حالا در اجودم اگر در حاشیه نظر ناینی اشاره کرده باشن، ولی حرفشون اونجاست. وقتی کلام استادشون مرحوم ناینی رو مطرح می کنن که ایشون فرموده است ماده امر یک موضوع له و یک معنا داره، مشترک معنوی است، همه اون موارد مصداق این یه معناست، و اون معنا این است که امر یعنی حادثتون لها اهمیه، هر واقعی که دارای اهمیت است بهش میگن امر. طلب هم دستور مولا که بهش امر گفته می شود، چون حادثه است که دارای اهمیت است. مرحومای خویی به کلام استادشون اشکال میکنن، میفرمایند ما معانی امر رو که بررسی میکنی، یکی طلب است، دستور دادن که معنای حدثی است، قابل اشتقاق است، دستور داد، دستور میدهد، دستور بده، دستور معنای حدثی است، قابل اشتقاق است. معانی دیگری هم امر داره، مثل شیء و حادثه و غرض، که غیر قابل اشتقاقن. شما بین معنایی که مشتق است و معنایی که جامد است چطور قدر جامعه درست میکنید؟ قدر جامعه ذاتی بین مشتق و جامعه معقول نیست. لذا امر مشترک معنوی نیست بین طلب و غیر طلب، اشتراک لفظی است. شاهدش اینه، امر به معنای طلب جمعش میشه اوامر، و امر به معنای شیء و غرض و حادثه جمعش میشه امور. معلوم میشه مشترک معنوی نیست. یک اشکال به نایینی. ثانیاً اشکال دوم، چون میفرماید شمای مرحوم نایینی ادعا کردید امر وضع شده برای این معنا حادثتون لها اهمیه، حادثه‌ای که مهم است. به چه دلیل در معنای امر اهمیت ذکر شده؟ وقتی میگیم امر، به ذهن معنای اهمیت تبادر نمی کنه. و همچنین گاهی امر متصف میشه به غیر اهمیت، میگیم هازا امر غیر مهم، این امر مهم نیست. اگه اهمیت جزء معنای امر است میشه تناقض، هم معنای امر اهمیت درش اخذ شده هم غیر مهم است. معناش این میشه این شیء مهم غیر مهم است، این میشه تناقض. پس بنابراین ایشون میفرماین امر چنانچه مرحوم نایینی گفتن یه معنا نداره، بلکه امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یک طلب مخصوص یعنی طلب از غیر، چون طلب به معنای درخواست و خواسته هست، گاهی انسان خودش به دنباله خواسته ایست، ماشینش گم شده به دنبال ماشینش میگرده، میگیم طالبون جستجوگر است، اما نمیگیم آمرون. هر جا خواسته از غیر بود بهش میگیم امر. یک معنا. معنای دوم، امر وضع شده برای شیء ولی شیء خاص، چون شیء ممکن فعلی از افعال انسان باشه، ممکن شیء صفت باشه، ممکن جوهر باشه. اگر شیء جوهر باشه بهش امر گفته نمیشه، اگر شیء یعنی چیزی که قائم به شخص است، فعل انسان یا صفت انسان، بهش امر گفته میشه، مثل حادثه، مثل شأن، مثل غرض، مثل فعل و امثال ذات. پس به طور خلاصه مرحوم آقای خویی هم میفرمایند امر، ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا، طلب از غیر و شیء خاص، شیئی که فعل یا صفت باشه. اینم نظریه مرحوم آقای خویی.
نه
اون حالا میرسیم بهش. اون امر بعد به معنی ابراز ما فی نفس، انشاء، خلط بین ماده و هیئت شده. دیدم حرفشون دیدم. نه حالا اون خلط بین هیئت و ماده شده، در بحث هیئت امر رو توضیح میدیم، اونو داشته باشید. خلط شده بین ماده و هیئت در کلام و محاضرات میگیم، در بحث هیئت کاملا اونو توضیح میدیم. مقصودیشون در ماده امر اینه که ماده امر مشترک لفظی است. ابراز و ماف نفس که میگن در حقیقت معنای هیئت، معنای انشاء رو میخوان معنا کنن. خلط بین ماده و هیئت شده و در جاش میگیم. دقت کنید، مرحوم شهید صدر هم این اشاره میکنیم، دیروز گفتیم خودتون مطالعه کنید، بعضی از دوستان زنگ زدن امروز گفتن که بالاخره مطلبشون مقداری پیچیده است، اینم اشاره کنیم و بعد به نکته اصلی بپردازیم. مرحوم شهید صدر هم در کتاب بحوثشون جزء دوم صفحه 12 تقریراتی که احد الاعلام از مباحث خارجیشون داره، ایشون هم مثل مشهور اصولیین میفرماین امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب است، معنای دوم چیست؟ ایشون ابتدا به نظریه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اشکال میکنن، میفرماین مرحوم آخوند فرموده است معنای دوم امر شیء است، به تعبیر ایشون با عرض عریض میفرمان اینو قبول نداری. بر اعلام شخصیه علم به ذات مثل زید و عمرو بکر شیء صدق میکنه، زیدون شیءون، ولی بگیم زیدون امرون غلط است. پس نمیگوییم امر به معنای شیء است با عرض عریضش، یعنی با اطلاقش همه اشیا، این رو قبول نده. ها کذا مرحوم نائینی که فرموده است امر به معنای حادثتون لها اهمیه، هر واقعه مهمی، هر حادثه مهمی، اینم قبول نداریم. چرا؟ به خاطر این که اگر امر به معنای واقعه مهم باشه فقط بر امور وجودیه صدق میکنه. واقعه مهم یعنی شیئی که واقع شده، وجود گرفته، اهمیت هم داره، در حالی که کلمه امر بر امور عدمیه هم صدق میکنه. اجتماع النقیزین امر محال، این مگه حادثه واقع حادثه است که لها اهمیتون، حادث شده، واقع شده، وجود گرفته؟ نه خیر، امر عدمی است، به حادثه برش صدق نمی کنه، واقعه برش صدق نمی کنه. یا می گوییم شریک الباری امر محال، عدم مجیء زید امر عجیبی است، بر عدمیات و امور محال امر صدق میکنه، در حالی که واقعتون لها اهمیه نیست. نه دیگه، حالا عدم مزاد در بعضی مثالاشون مناقشه است، عدم مثل عدم و مجیء زید امرون عجیبون، فلاسفه میگن عدم مضاف به وجود له حظ من الوجود، اما شریک الباری محالون این دیگه حظی من الوجود نداره به هیچ وجه، لذا واقعت الله نه، واقعت الله اهمیه نیستش، تا وجود ذهنی هم نداره، چون لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی لدل ازهانی، شریک الباری کون به نفس به ذهن نداره، یه مفهومی است که لحاظ میشه اما وجود ذهنی نداره. حالا اینا در جای خودش دقت کنید. پس نتیجه میگیرن ایشون، میفرماین امر غیر از طلب یعنی شیون مال خصوصیه، در عبارت کتاب آمده شیون من الخصوصیه، غلطه. بعضی از دوستان صبح اشاره میکردن که این شیء من الخصوصیه مطعمون فیه معنا نمیدونم وضعی یعنی چه، اون من الخصوصیش غلط قطعا، شیء مع الخصوصیه، حالا بعد عبارت رو مراجعه میکنید. پس ایشون مقصودشون این است، امر شیء است با خصوصیتی. اون خصوصیت چیست؟ هر شیئی که علم نباشد، چه علم بالذات چه علم بالاشاره. گاهی شیء علم بالذات است، گاهی یک شیء رو یک اسم رو ما عنوان مشیر برای علم قرار میدیم. ایشون میفرمایند غیر از اعلام بر همه اشیاء امر صدق میکنه، چه حدث باشه، چه جامد باشه، چه واقعه باشه، چه امر وجودی باشه، چه امر عدمی باشه. خب دقت کنید، نتیجه تا اینجا این شد که دو گرایش مهم در بین اصولیین در معنای ماده امر وجود داره. گرایش اول، از این 20 معنای مستعمل فی همه رو به یک معنا برمیگردونن، میگن ماده امر وضع شده برای یک معنا، مصادیقش 20 است. نائینی، مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی این نظریه رو داشتن. نظریه دوم، امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب یکی شیء. این شیء رو یه قیدی بهش میزدن تا شامل اعلام نشه. مرحوم آقای خویی به یک شکل، شهید صدر به شکل آخر، بعضی دیگر از اعلام. چرا؟ یه مقدار فرق میکنه و اون فرق اینه که حرفای آقای خویی رو دقت کنید، مرحوم آقای خویی در محاضرات ببینید حرفاش توجه به امور عدمیه نداره. میگن شی یعنی الذی یتقوم بالشخص من الفعل و الصفه، شامل امور وجودیه میدونن این قید رو. شهید صدر در حقیقت به نظری ایشون هم اشکال داره، میخواد بگه نه، امر شامل امور عدمیه هم میشه و تنها نگید شیئی که فعل و صفت هست، نه خیر، یه جوری باید بگید که امور عدمیه هم شامل بشه. پس بنابراین نظرات محققین از اصولیی در معنای ماده امر به طور خلاصه یکی از این دو محور بود که اشاره کرد. مرحله دوم بحث نظر خود ما، عرض می کنیم که این که در بررسی و به دست آوردن معنای یک لغت و یک ماده ما دست به تحلیلات عقلی بزنیم، این اولین راه و طریق برای طی این مرحله نیست، بلکه اولین راه قبل از این که ما این قلت و قلت کنیم، معانی رو سعی کنیم یکی به دیگری برگردونیم، برای 19 تا معنا قدر مشترک بگیریم، قبل از این تمحلات ما باید به لغت مراجعه کنیم، ببینیم آیا برای فهم این ماده و این لب کتب لغت معتبری که معنای حقیقی لغات رو بیان میکنن، آیا چیزی در این زمینه ذکر کردن یا نه؟ لذا اینجا عرض میکنیم با مطالبی که در مباحث چند سال قبل در بحث مقدمات اجتهاد بیان کردی، در مبحث حجیت قول لغوی به تفصیل بیان میکنی، بسیاری از کتب لغت در صدد بیان معنای حقیقی الفاظ نیستند، یا اگر بعضی از معاجم متأخر مثل معجم اللغت العربیه قاهره در صدد بیان معنای حقیقی هستن، معاجم متأخرن، نزدیک به عصر نصوص نیستن، ولی برخی از کتب لغت داریم که هم وساقت مؤلفینش مورد احراز است و هم در صدد بیان معنای حقیقی هم، مثل ابن سکیت در کتاب اصلاح المنطق و مثل ابن فارس در کتاب معجم مقاییس اللغه. این دو کتاب از کتب معتبری هستند که در صدد بیان معنای حقیقی الفاظ هستند. لذا ابتداءً به این گونه کتب باید مراجعه کرد قبل از اون تمحلات عقلی. این نکته که گفتیم بحث مهمی است در ذیل بحث مقدمات اجتهاد. همش 10 سال قبل شاید بحث برای اجتهاد چه مقدماتی لازم است، یکی از مقدمات علم لغت بود، اونجا به تفصیل بیان کردیم، تقسیمات مختلف کردیم، بعضی از لغویین تحت تأثیر بعضی از علوم دیگرن، مثل مرحوم طریحی، مثل ابن عسیر در کتب خودش، بعضی از لغویین در صدد بیان مستعملون فیه هن، حرفاشون معتبر نیست به تفصیل، اما بعضی از لغویین در صدد بیان معانی حقیقی هستن، حتی اینجا از اساس بلاغه زمخشری هم باید اسم می بردیم که اونجا در جای خودش اسم بردیم. بالاخره یه بحث تفصیلی داره، باز در حجیت قول لغوی بر می گردیم و بررسی می کنیم. لذا بارها گفتیم در مراجعه به لغت این که می بینیم حتی بعضی از فقهای بزرگ ما لا ضرر و لا ضرار، فرق بین ضرر و ضرار چیه؟ قال فی اقرب الموارد کذا، قال فی المنجد کذا. اینا دردی رو دوا نمی کنه. نمیتونیم لغت اصل نصوص رو با این کتابا بفهمیم، اونم کتابایی که در صدد بیان معانی حقیقی نیستن. لذا آسیب شناسی کتب لغت، به چه کتب لغتی مراجعه کنیم، انشالله تفصیلش باز در بحث‌های قبلی فی الجمله گفتیم، در بحث حجیت قول لغوی خواهد آمد. حالا دقت کنید، در ماده امر به معجم مقاییس لغه که مراجعه می کنیم، عبارتشون این از ابن فارس، الهمزت و والمیم و را اصول خمسه. باز توضیح دادیم در کتاب الخمس در فقه، وقتی ماده غنیمه رو میخواستیم معنا کنیم، اهل سنت میگن مطلق الفائده نیست، غنائم جنگیست. اونجا به کلام ابن فارس تمسک کردیم، میگه که الغین و النون و المیم اصل واحد افادت و شیء لم یملک من قبل. تو کتاب الخمس بررسی کردیم. به اهل سنت میگیم شما میگید غنیمت یعنی غنائم حربی، نخیر. قرن سوم هجری ابن فارس میگه ماده غنیمه اصل واحد، یعنی یه معنا بیشتر نداره، وصف شده در یک معنا، و اون معنا چیه؟ افادت و شیء لم یملک من قبل، یعنی مطلق فواید، مطلق فواید و غنیمت، اون چه به دست انسان میاد چه در جنگ چه در غیر جنگ. حالا اینجا ابن فارس میگه ماده امر اصول خمسه داره، یعنی پنج اصل وضع شده برای پنج معنا. این معانی رو جلسه بعد مختصر اشاره میکنیم، نتیجه میگیریم. وقتی لغویین مورد اعتماد تصریح میکنن ماده امر پنج تا معنا داره، قدر مشترک بین پنج معناست، دیگه داییه بر این که ما با تمحولات عقلی بخوایم این معانی رو به دو معنا برگردونیم، این اجتهاد در مقابل نص است و صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. محمد و آل محمد. نظر حضرت امام رو هم فرصت کردید تو تهذیب ببینید ایشون در ماده امر چی میگن، حرفشون چیه، اونم باز مختصر برای ما توضیح بدید استفاده کنید. استاد
برای اینکه این چطور برگردید، حتما می‌دید وقتی علمای لغت تصریح می‌کنن این لغت 5 تا معنا داره، یعنی مشترک لفظی بین 5 تا معنا. دیگه ما دائی نداریم که تعجب از بعضی از بزرگان اصولی جدید حفظ الله، ایشون ابن فارس رو قبول داره. همینجا میگه ابن فارس در یه جایی میگه مثلا لهو اصل واحد، اینجا مراجعه نمی‌کنه به موجب مقایسه لغت، میگه اینجا مثل مشهور میگه امر دو تا معنا. Thank you.